از خرید ساندویچ برای ترامپ تا فرستاده او به غزه و آیا نسل زد حاضر با دیکتاتورها بسازه؟ خوش آمدید به جهان با نادر. و چرا هرچی ماسک به راست میپیچه فروش تسلا سرازیری میره؟ سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشرهای خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. اگه ازتون بپرسن بین میخائیل گورباچوف رهبر پیشین اتحاد جماهیر شوروی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چه شباهتایی هست، احتمالاً همه ما میگیم نه خیلی. اما خود روسا نظر دیگه‌ای دارن. اونا معتقدن اتفاقاً بین این دو شباهت زیاده. هر دو اومدن و دهها سیاست‌های تثبیت شده در روابط بین دو کشور رو کاملاً کنار گذاشتن و بین خودشون و متحدانشون شکاف و خصومت ایجاد کردن. بسیاری از قوانین رو تغییر دادن و کلاً دگرگونی‌های عظیمی تو کشور خودشون به وجود آوردن. و شباهت دیگه این که روسا دل خوشی از گورباچوف ندارن، چون معتقدن او باعث و بانی فروپاشی کشورشون شد. برای همین به ترامپ لقب گورباچوف آمریکا دادن، چون امیدوارن مثل گورباچوف او هم آمریکا رو به مرز فروپاشی بکشونه. این هفته تو کاخ سفید بروبیایه. اول امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مهمون ترامپ بود. حالا کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا. اگه آلمان هم توش انتخابات نبود، مطمئنا صدراعظمش تو واشنگتن بود. تلاش‌های قدرت‌های اروپایی برای اینکه همتای آمریکاییشون رو مجاب کنن، قدری اون درجه حرارت آتش زیر روابط بین متحدان در دو سوی اطلس رو کم کنه. روی خرید کالاها و اجناس اروپایی تعرفه کمرشکن نذاره و اوکراین رو به روسیه نفروشه. اتفاقا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین عازم واشنگتنه. گفته شده بالاخره او با سومین پیشنویس ترامپ درباره واگذاری بخشی از درآمد منابع معدنی و نفت و گاز اوکراین به آمریکا موافقت کرده. زلنسکی امیدواره تا بلکه ترامپ شفقت بیشتری نسبت به کشورش نشون بده. اما اینجا میخوام از فردی براتون بگم که ترامپ مأمور کرده در صف مقدم گفتگوهاش قرار بگیره، از غزه تا اوکراین. یکی از قدیمی ترین دوستاش که خیلی اتفاقی 40 سال پیش توی یک ساندویچ فروشی همدیگر رو دیدن. تو هفته‌نامه ابزرور مقاله دیدم درباره استیو ویتکاف. 4 دهه پیش وقتی ویتکاف یک جوان 20 و چند ساله بود، ساعت 3 صبح گرسنه‌اش میشه، میره یک ساندویچ فروشی توی نیویورک. اونجا یک جوان 30 و چند ساله به نام دونالد ترامپ رو میبینه که هرچی تو جیبش میگرده پول نقد پیدا نمیکنه که غذا بگیره. ویتکاف براش یک ساندویچ ژامبون میخره. دیگه همدیگه رو نمیبینن تا 8 سال بعد. ویتکاف حقوق خونده بود، اما ترامپ موجبش میکنه وارد تجارت معاملات املاک بشه. داریم راجع به سالهای حرف میزنیم که ترامپ بیشتر با دموکرات ها میپلکید و در نتیجه میشه حد زد که ویتکاف دیدگاه های لیبرال داشته باشه تا محافظه کارانه، اما مشخص ایدئولوژیش رو وارد رابطهش با ترامپ نمیکنه و به او وفاداره. به همین دلیل گوش ترامپ رو هم داره. اولین ماموریت ویتکاف اجرای کردن توافق بین اسرائیل و حماس بود که بخش اولش تا حدودی انجام شده. تعدادی از گروگان‌های اسرائیلی به خونه برگشتن. او با تیم بایدن کار می‌کرد، چون ترامپ هنوز وارد کاخ سفید نشده بود، اما مرد ترامپ بود و وقتی یک روز شنبه از دوحه قطر به نتانیاهو زنگ می‌زنه که باش حرف بزنه، اطرافیان نخست وزیر اسرائیل میگن الان شباته و نتانیاهو نمیتونه حرف بزنه. اما ویتکاف که خودش هم یهودیه میگه شبات مبات حالی نیست، همین حالا باید بیاد پای تلفن. نتانیاهو هم که گیر اصلی اجرای توافق بود میدونست نباید ترامپ رو ناراحت کنه و با ویتکاف حرف زد و روند آزادی گروگان‌ها شروع شد. مرحله بعدی توافق آزاد کردن ده‌ها گروگان دیگه است و رها کردن زندانیان فلسطینی و خروج کامل اسرائیل از غزه. کاری بس دشوار، چون احزاب راست افراطی در دولت نتانیاهو تهدید کردند اگر انجام بشه دولت رو ساقط میکنن، چون اونا میخوان حملات علیه حماس از سر گرفته بشه و غزه به روی ساخت شرکای یهودی‌نشین باز بشه. نتانیاهو هم که همچنان میخواد به قدرت بچسبه. حالا باید دید ویتکاف اینجا میتونه معجزه کنه یا نه. شایعاتی هم بود که ویتکاف ممکنه فرستاده ترامپ در گفتگوهای با ایران باشه. اما فعلا دستش پره. در عربستان سعودی پای میز مذاکره با روس‌ها بود بر سر آینده اوکراین. در حالی که فرستاده ترامپ مشغول زمین چینی برای اجرای دور دوم توافق آتش بس در خاورمیانه است، تو واشنگتن مجلس سنا قرار درباره تایید صلاحیت سفیر آمریکا در اسرائیل جلسه بذاره. این باعث شده گروه‌های یهودی تو آمریکا به جون هم بیافتن. ترامپ میخواد مایک هاکبی رو به اسرائیل بفرسته و بذارید براتون بگم چرا انتخاب هاکبی اینقدر بحث‌انگیز شده. مایک هاکبی یه زمانی از واعظان کلیسای انجیلی در آمریکا بود. بعضی از پیروان این شاخه مسیحیت معتقدند بازگشت دوباره حضرت مسیح فقط زمانی میسر میشه که همه منطقه بین رود اردن و دریای مدیترانه، یعنی اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی، کاملا در دست یهودیا باشه. در غیر این صورت مسیح بر نمیگرده. مایک هاکبی، سفیر پیشنهادی ترامپ، اصلا به حضور فلسطینیان در این سرزمین اعتقادی نداره. حتی کرانه باختری رو هم متعلق به یهودیان میدونه. حالا گروه یهودی چی میگن؟ حارس اسرائیل اونا رو به دو گروه تقسیم کرده. یک طرف سازمان‌های رفرمیست و لیبرال یهودی هن، مثل مرکز یهودیان اصلاحگرا که نزدیک به 2 میلیون آمریکایی یهودی رو نمایندگی میکنه. مدیر این سازمان به سناتورهای آمریکایی نامه نوشته و میگه هدف یک سفیر باید پیشبرد منافع و ارزش‌های آمریکا باشه، مثل تعهد به دموکراسی، مخالفت با تروریسم و افراط‌گرایی و در این مورد به خصوص پیگیری صلح بین اسرائیل و فلسطینیان. اما به گفته سازمان یهودیان اصلاحگرا که بیش از 2000 خاخام هم در اون عضویت دارن، دیدگاه‌های مایک هاکبی و ایمان عمیق او به این شاخه از مذهب مسیحیت صلاحیتش رو زیر سوال میبره و او فرد مناسبی برای این مقام نیست. اما از طرف دیگه سازمان صهیونیست آمریکا که به راست افراطی در اسرائیل نزدیکه، از سناتورها خواسته صلاحیت هاکبی رو تایید کنن و او رو بهترین فرد برای این کار دونستن، به خصوص که حالا ترامپ هم از تخلیه غزه استقبال کرده، موضعی که یکی از جشن‌های کاخ سفید رو تحت شعاع قرار داده. به طور سنتی یکی از مراسمی که کاخ سفید همه ساله برگزار میکنه جشن سنت پاتریک، جشنی که ریشه در آیین و سنت مردم ایرلند داره که از اولین مهاجرا به خاک آمریکا بودن و اکثر رؤسای جمهوری آمریکا هم یا از طرف پدر یا مادر یا هر دو ایرلندی تبارن، از جمله خود دونالد ترامپ. در نتیجه همه ساله مقامات ارشد ایرلند هم در مراسم جشن سنت پاتریک در واشنگتن حضور دارن. اما امسال میشل اونیل وزیر اول و مریلو مکدونالد رئیس حزب و رهبر اپوزیسیون در پارلمان ایرلند هر دو این مراسم رو تحریم کردن و میگن دلیلش به گفته اونا موضع غیر قابل قبول کاخ سفید در قبال فلسطینیانه. خانم اونیل گفته نمیتونه رنج مردم فلسطین و صحبت‌های رئیس جمهوری درباره اخراج مردم از غزه رو نادیده بگیره. یک نظرسنجی میگه بچه‌ها و جوانای نسل زد با انجام کارهای معمولی دوربر خونه مشکل دارن. مثلا یک چهارمشون نمیتونن لامپ عوض کنن یا تشخیص بدن سر پیشکشتی کدومه. واقعا لامپ عوض کردن؟ شاید یکیشون رو دوش اون یکی میره، میگه تو بچرخ تا من بچرخم. این از جوکای نسل میم بود، مشروطیت. دو نظرسنجی جدی‌تر انجام شده درباره نسل زد، نسلی که بین سنین 12 سال و 28 سالن و یافته‌های جالبی داره، طوری که میشه انعکاسش رو به نوعی تو جامعه دید و لزوماً برای بعضی این انعکاس اونی نیست که دوست دارن ببینن. یکی از نظرسنجی‌ها برای کانال 4 بریتانیا انجام شده، با 3000 نفر از بزرگسالان نسل زد حرف زدن، یعنی 18 ساله به بالاها تا 28 سال البته. تایمز و گاردین به این موضوع پرداختن. بیش از نیمی از نسل زدیا معتقدن میشه دموکراسی رو کنار گذاشت اگه یک رهبر قدرتمند حاضر باشه کشور رو اداره کنه. یعنی در واقع از هر دو نفر یکی حاضره به جای دموکراسی یک فرد با جربزو و کارآمد در صدر کشور باشه. نه فقط اون، بلکه نیمی هم میگن وقتشه با تحولی مثل انقلاب طوری که جامعه کار میکنه رو دگرگون کنیم. حدود یک سومشون هم هیچ مشکلی با اجرای مجازات اعدام ندارن. از اونجایی که نسل زد سرش تو موبایل و تبلت و کامپیوتره، رابطه جنسی کمتری هم با هم دارن و مشروبات الکلی کمتری هم مینوشن. تو بریتانیا خشمشون از برگزیت خیلی ملموسه. یک عده‌ای از نسل‌های قبلی به دلایلی مثل خشمشون از مهاجرا یا برای کنترل بیشتر بریتانیا اومدن کشور از اتحادیه اروپا جدا کردن، در حالی که نسل زد هیچ فرصتی برای ابراز نظر نداشت و حالا باید با پیامدهاش بسازه. پیامدهایی مثل مشکل‌تر شدن سفر به اروپا برای اقامت و کار. چشم‌انداز بازار کار خوب نیست، به خصوص کالا هوش مصنوعی داره بیشتر جا باز می‌کنه. حقوق پایینه، خرید خونه که تقریباً غیر ممکنه مگه اینکه پدر مادر کمک کنه. مقاله میگه احتمالاً دلیل یأس نسل زد از سیاست و سیاستمدارا اینه که فکر می‌کنن زندگی رو براشون تباه کردن. اگه از نسل زد و وای و ایکس ایرانی بپرسین چی میگن؟ میرسیم به لابلای خبرها، اون بخش از پادکست مختص خبرهایی که در حاشیه صفحات و روزنامه ها و ما بین خبرهای اصلی و مقاله ها میشه دید و خوند. هر قد ایلان ماسک به راست پیچیده، فروش ماشین‌های تسلا سرپانی رفته. روزی روزگاری داشتن ماشین‌های برقی تسلا برای خودش جذابیتی داشت، اما اون جذابیت دیگه رنگ و رو باخته. ورود ایلان ماسک به عرصه سیاست و اونم از نوع راست افراطیش باعث شده فروش تسلا در اروپا نصف بشه. اینجور مواقع مشکل میشه گفت مشخصاً چه دلیل یا دلایلی باعث افت فروش کالا شده. آیا صرفاً سیاست راست افراطی ماسک یا نه دلایل دیگه هم هست؟ اما خصوصا در اروپا بعضی شرکت‌ها دیگه از تسلا به عنوان ماشین کار استفاده نمی‌کنن و اونا میگن دلیلش حمایت ماسک از حزب راست افراطی AFD. یک نظرسنجی تو هلند میگه یک سوم صاحبای تسلا یا ماشینش رو فروختن یا دارن میفروشن، دلیلش هم کارهای عجیب و غریب ایلان ماسک و تمایلش به گروه افراطیه. این رو از قدیم زیاد شنیدم که بعد از غذا خوب نیست چای بنوشیم چون میزان جذب آهن تو بدن رو کاهش میده. این هفته خبری تو خیلی از روزنامه‌ها بود درباره تحقیقاتی که نشون میده برگ چای وقتی داره دم میکشه مقدار قابل توجهی از املاح و فلزات و آب رو جذب خودش میکنه. یک فنجان چای سیاه که حدود 5 دقیقه دم کشیده مقدار یونهای سرب در آب رو حدود 15% کاهش داده. چای سیاه بهتر از بقیه چای‌ها این خاصیت داره و هرچه دمای آب و زمان دم کشیدن هم بیشتر باشه بهتره. به گفته پژوهشگرا این یافته به خودی خود کمک زیادی به ما نمی‌کنه، چون امروزه آب نوشیدنی فلزات زیادی توش نیست که بخوایم نگرانش باشیم. اما این خاصیت برگ چای سیاه میتونه جرقه‌ای باشه در ابداع راه حل‌های بهتر برای کاهش آلاینده‌ها در محیط اطراف. حدود 1000 هنرمند در حوزه موسیقی یک تومار امضا کردند تا به طرح دولت بریتانیا برای تغییر در قوانین کپی رایت اعتراض کنند. اونا یک آلبومی منتشر کردند که توش فقط سر و صدای معمولی که توی یک استودیو موسیقی شنیده میشه ضبط شده، اما از خود موسیقی خبری نیست. دولت بریتانیا میخواد راه ورود شرکت‌های هوش مصنوعی به حوزه هنر رو هموار کنه بدون اینکه این شرکت‌ها مجبور باشن حق کپی رایت بپردازن. برای اینکه هوش مصنوعی درست کار کنه باید هر چه اطلاعات بشر تا امروز هست و فردا خلق میشه رو توی حافظه این هیولاهای عظیم الجثه بریزیم تا بلکه جوابی که به سوالای ما میدن بیشتر و بیشتر به واقعیت نزدیک بشه و آثاری رو که خلق میکنند حیرت انگیزتر بشه. تقلب هم نمیکنه، چون خیلی رو راست میگه با استفاده از این منابع چنین جوابی داره یا با تلفیق این آثار هنری چنین اثری خلق کرده. حالا من میگم قولهای تکنولوژی دارن پول زیادی توی هوش مصنوعی میریزن، پس باید بتونن حق کپی رایت به اونا بدن اگه بخوان آزادانه به کاراشون دسترسی داشته باشن. دولت در حال مشورت با طرفین تا ببینه چطور میتونه سیاست کپی رایت رو تغییر بده تا نه هنر بسوزه نه هنرمند. روبرتو فلک خواننده و پیانیستی بود که تونست در ترانه‌هاش ژانرهای مختلف موسیقی رو با هم خیلی خوب تلفیق کنه، به خصوص جاز، فوک و آر‌ان‌بی. فلک خیلی دیر وارد دنیای پاپ شد، در 30 سالگی، اما زود جبران کرد با ترانه‌های به یاد ماندنی که اونقدر محبوب و دلنشین بودن که بسیاری خواننده‌های دیگه هم اونا رو بازخونی کردن. یکی از اونها اسمش هست When You Need a Friend، وقتی به دوست نیاز داری. ترانه میگه بعضی وقتا مردم میتونن خیلی سرد باشن و اگه اجازه بدی بهت آسیب بزنن، خوب نیست بدونی که هر وقت بخوای من برات هستم. روبرتو فلک این ترانه رو با دنی هاتاوی اجرا کرد. فلک همین هفته در 88 سالگی از دنیا رفت. شنونده جهان با نادر بودید از مجموع پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل، اسپاتیفای، ساوند کلاود و همچنین یوتیوب جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.